بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 350 سطر 8 استاد مروی جلسه 175 مورخه 13/11/77
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لا يقال نعم هذا لو اخذ بدليل الاماره في مورده، ولكنه لما لا ياخذ لما لا يؤخذ بدليله ويلزم الاخذ بدليلها فانه يقال ذلك انما هو لاجله. عرض شد که شرط دومی که مرحوم آخوند برای جاری شدن استصحاب ذکر نموده اند این است که فرمودند استصحاب در موردی جاری است که اماره معتبر در آن مورد وجود نداشته باشد. پس بنابراین اماره معتبر در استصحاب مقدم است، ولیکن وجه این تقدیم چه چیز است؟ اینجا سه نظر مطرح است. نظر اول نظر مرحوم آخوند بود در اینجای کفایه که ایشون فرمودند امارات بر استصحاب مقدمند به جهت ورود. دلیلشون رو دیروز بر این مدعا ذکر کردن. خلاصه‌اش این بود، فرمودند اماره که آمد موضوع دلیل استصحاب رو از بین می‌برد و معنای ورود هم همین است که دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو مرتفع میکنه. این معنای ورود است. در ذیل این استدلال یک اشکال رو مطرح می کنند و از این اشکال پاسخ می دهند و بعد وارد نظر شیخ انصاری می شوند در این مبحث. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه شمای مرحوم آخوند دلیل اماره رو اخذ کردید، به او عمل کردید و در نتیجه در این مورد دلیل استصحاب رو کنار گذاشتید. چرا قضیه رو برعکس نکنیم؟ ما بیاییم به دلیل استصحاب عمل کنیم و با عمل به استصحاب ما اماره رو کنار بگذاریم. مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدن، خلاصه جوابشون این است که میفرمایند اگر ما به اماره عمل کنیم و استصحاب رو در اینجا کنار بزنیم، هیچ محظوری به وجود نمیاد، کاملا طبق دلیل عمل کرده ایم. به خاطر این که دیروز گفتیم در موضوع استصحاب شک اخذ شده است، ولی موضوع اماره و خبر ثقه مطلقه، صدق العادل مطلقا. تا صدق العادل آمد خبر ثقه رو که ما تصدیق کردیم علم به وظیفه پیدا می کنیم، شکمون از بین میره، دیگه استصحاب موضوع نداره که ما به دلیل استصحاب عمل کنیم. ولی اگر مسئله رو برعکس کنیم، بیایم در مورد اماره با این که خبر ثقه داریم ما به استصحاب عمل کنیم، معناش این است که ما دلیل اماره رو تخصیص زده ایم. یعنی میگیم عادل رو تصدیق کن مگر این که استصحاب باشه. اگه استصحاب داشتید دیگه به خبر ثقه عمل نکن. خب این تخصیص زدن دلیل اماره به استصحاب این نیاز به دلیل داره خودش. و هیچ دلیلی ما نداریم که به اماره در مورد استصحاب عمل نکنید. این تخصیص بلا مخصصه، ادعای بلا دلیله، پس باطله. ممکنه بگویید خود دلیل استصحاب صلاحیت برای تخصیص داره، لا تنقض الیقین بشک مخصص دلیل اماره است. خود استصحاب میگه اگر اماره هم در مورد استصحاب بود شما به استصحاب اعتنا کنید نه اماره. اگر اینو بگید میگوییم استصحاب بخواد مخصص دلیل اماره باشه دور پیش میاد. بیان دور این است که، بیان دور رو دقت کنید، استصحاب حالا که اماره وجود داره فرضین در صورتی حجت است که اماره رو تخصیص بزنه و الا اگر اماره رو تخصیص نزند و ما باید به اماره عمل کنیم. پس استصحاب وقتی حجت میشه بهش عمل کرد که اماره رو تخصیص بزنه. و فرض این است که دلیل استصحاب وقتی میتونه اماره رو تخصیص بزنه که با وجود اماره حجت باشه. اگه با وجود اماره استصحاب حجت نباشه نمیتونه اماره رو تخصیص بزن. پس نتیجه این میشود حجیت استصحاب در حال بود اماره فرع بر این است که اماره رو تخصیص بزنه. کی اماره رو تخصیص میزنه؟ وقتی در این حال حجت باشه. این شد دور و دورم باطل است. پس نتیجه این که اگر اماره بود و استصحاب ما به اماره عمل میکنیم، چون اماره موضوع استصحاب رو که شک باشه از بین میبره، لذا نوبت به عمل به استصحاب نخواهد رسید. اینم پاسخ اشکال تا برسیم به کلام شیخ است. عرض کنم که منتها رو فکر میکنم صفحه 737 اگر اشتباه نکنم ببینید. در اول یه بحثی این مطلب رو مطرح میکنه و حرف درستی هم هست. میفرماین تمامی حرفا طبق مبنای متأخرین هست که استصحاب جز اصول عملیه یا برزخ بین اصول عملیه و بین امارات میشه، ولی اگر استصحاب رو طبق مبنای قدما قبل از والد شیخ بهایی اینها جز امارات بدانیم خودشه که در حقیقت تعارض اماره با اماره میشود، اونجا باید وجوه خودش مراجعه کرد. لا يقال نعم هذا لو اخذ بدليل الاماره في مورده. لا يقال میگه بله حرف شما رو قبول داریم که ما به اماره عمل میکنیم دون استصحاب، اما این حرف در صورتی است که لو اخذ بدليل الاماره، اگر ما عقد کنیم به دلیل اماره در مورد استصحاب، بله موضوع استصحاب از بین میبره، ولی چرا عکسش نکنیم؟ ولکنه لما لا یؤخذ به دلیله، لکن شن چنین است، چرا عقد نشود به دلیل استصحاب؟ چرا ما به استصحاب عمل نکنیم؟ بلا تنقض الیقین به شک عمل کنیم، بگیم نوبت به صدق العادل نمیرسه، نوبت به اماره نمیرسه. پس سوال اینه لما لا یؤخذ به دلیله، چرا اخذ نمی شود به دلیل استصحاب و یلزم و اخذ به دلیل اماره؟ چرا شما میگید باید به دلیل اماره عمل کنیم دون دلیل استصحاب؟ فانه یقال، پاسخش اینه، ذالک انما هو لعجل انه لا محذور فی الاخذ به دلیلها. فانه یقال این که ما اخذ میکنیم به دلیل اماره به خاطر این است که شأن چنین است، لعجل انه، به خاطر این شأن چنین است، لا محذور در اخذ به دلیل اماره. ما به دلیل اماره صدق العادل عمل میکنیم، موضوع شک رو از بین میبره، موضوع دلیل استصحاب از بین میره، پس دیگه استصحابی در اینجا نیست. به خلاف الاخذ به دلیله، اما به خلاف اون جایی که اخذ کنیم به دلیل استصحاب، اگر شما به جای خبر ثقه بیایید به استصحاب در اینجا عمل کنید، محذور پیش میاد. فانه یستلزم تخصیص و دلیلها بلا مخصصه. پس به درستی که این اخذ به دلیل استصحاب مستلزم است تخصیص دادن دلیل اماره را. شما که به استصحاب عمل میکنید باید صدق العادل رو تخصیص بزنید، بگید در وقتی که استصحاب داشته باشیم به صدق العادل عمل نکنیم، صدق عادل رو الا در وقتی که استصحاب داشته باشیم. پس به درستی که اخذ به دلیل استصحاب مستلزم تخصیص دادن دلیل اماره است، تخصیصی که بلا مخصصه بدون دلیله. از کجا شما صدق العادل رو تخصیص میزنید؟ عادل رو تصدیق کن مگر در وقتی که استصحاب داشته باشیم، همچه دلیلی وجود نداره، تخصیص بلا مخصصه. اگر بگید خود لا تنقض الیقین به شک، میگه یقین رو به شک نقض نکن حتی در مورد اماره، خود این دلیل استصحاب دلیل اماره رو تخصیص میزنه. اگر بگید مخصص خود استصحابه الا على وجه دائر، شما مخصصی ندارید مگر بر وجه دوری، یعنی اگر بگید خود استصحاب مخصص دور پیش میاد. چطور دور پیش میاد؟ بیان دور اینه، از تخصیص و به، زیرا تخصیص دادن اماره رو به این دلیل استصحاب، یتوقف على اعتباره معها، توقف دارد بر معتبر بودن استصحاب با این اماره. باید استصحاب در حال اماره حجت باشه، معتبر باشه، تا بعد دلیل معتبر بتونه چیز دیگه رو تخصیص بزنه. و اعتباره کذالک، و معتبر بودن دلیل استصحاب این چنین، یعنی در حال وجود اماره، یا توقف علی تخصیص به، توقف دارد بر تخصیص زدن به این دلیل استصحاب در وقتی دلیل استصحاب معتبره که بتونه دلیل اماره رو تخصیص بزنه. پس حجیت استصحاب توقف بر تخصیص داره، تخصیص زدن استصحاب دلیل اماره رو توقف بر حجیت داره، دوره. از لولاها، زیرا اگر نباشد این تخصیص استصحاب دلیل امارنا لا مورد له معها، موردی نیست برای این دلیل استصحاب با وجود اماره، پس باید تخصیص بزنه تا دلیل استصحاب معتبر باشه. از این طرف دلیل استصحاب کی میتونه تخصیص بزنه؟ وقتی حجت معتبر باشه، کما عرفت آنفا. پس دور پیش آمد دورم باطله، پس در نتیجه به اماره عمل میکنیم دون استصحاب. و اما حدیث الحکومه فلا اصل له اصلا. شیخ انصاری در کتاب رسائل صفحه 407 در بحث استصحاب می فرمایند اماره در استصحاب مقدم است مثل مرحوم آخر، ولیکن می فرماین وجه تقدیم این است که اماره حاکم بر استصحاب است، نه این که وارد بر اصل استصحاب بوده باشد. و خلاصه وجه تقدیم اماره حکومت است نه ورود. مرحوم آخوند می فرماین این کلام شیخ انصاری لا اصل له، اصل نداره، باطله، به خاطر این که می فرماین وقتی در مورد استصحاب اماره وجود داره، این اماره از دو حال خارج نیست، یا مخالف با استصحاب است یا موافق با اوست. در هر دو صورت ما غلط بگیم اماره حاکم بر استصحاب است. اما اگر اماره مخالف با استصحاب باشه، مثلا استصحاب میگه عصر غیبت نماز جمعه واجب است، خبر ثقه میگه نماز جمعه واجب نیست، ما اینو قبول داریم. مرحوم آخوند میفرمایند در مقام ثبوت و واقع این استس استصحاب و اماره هر یک با هم مخالفه، این جای بحثی نیست. استصحاب میگه وظیفه مکلف اینه که باید نماز جمعه بخونه، خبر ثقه میگه نخیر، وظیفه مکلف وجوب نماز جمعه نیست، نماز جمعه نخوان. پس این دو دلیل در مقام ثبوت هر یک دیگری رو ملغا و باطل می دان. ولی در مقام اثبات ضابطه و قانون حکومت اینجا وجود نداره، چون دیروز ما گفتیم ضابطه حکومت این است که دلیل حاکم بیاید نظر داشته باشه به دلیل محکوم و او رو یا توسعه بده یا تضییقش کنه. در اینجا دلیل اماره نمیاد موضوع استصحاب رو توسعه بده یا تضییقش کنه تا حکومت صدق کنه، بلکه دلیل اماره میاد از ریشه موضوع استصحاب رو منتفی میکنه. میگه من که آمدم میگم نماز جمعه واجب نیست، دیگه شکی وجود نداره تا شما استصحاب کنید. پس بنابراین دلیل اماره موضوع استصحاب رو از بین برد، پس بنابراین بحث ورود است نه بحث حکومت. این یک صورت. اینجا تضییق حکمه نه تضییق موضوع. خوب دقت کنید، مثال دیروز برای حکومت عرض کردیم، حکومت تضییق موضوعه یا توسعه موضوعه. مثلا ببینید احکامی داریم برای شک، شکوک احکامی داره، دلیل حاکم میاد میگه لا شک کل کثیر شک، اصلا کثیر شک شک نداره، یعنی موضوع شک منتفیست در اینجا. پس حکومت اینه که موضوع رو منتفی میکنه. اینجا دلیل اماره در حقیقت حکومت میاد در حقیقت موضوع رو تضییق میکنه، نه منتفی میکنه. منتفی بکنه وروده، میاد موضوع رو تضییق میکنه. اینجا مرحوم آخوند میفرمایند دلیل اماره نمیاد موضوع رو تضییق کنه. درسته تضییق حکم هستش، یعنی دلیل اماره میاد میگه استصحاب میگه حکم وجوب نماز جمعه مطلقه، نه حکم مطلق نیست، حکم مقید به عصر حضور است، در عصر غیبت نماز جمعه واجب نیست. پس درسته دلیل دوم میاد حکم رو تضییق میکنه، ولی موضوع رو تضییق نمیکنه، موضوع رو از ریشه برش میداره. میگه موضوع استصحاب جاییست که شما شک داشته باشی، صدق العادل وقتی شما عادل رو تصدیق کردی یقین به حکم ظاهری داری، شک نداری، پس بنابراین ورود میشه چون ریشه موضوع رو از بین میبره. ولی اون معالم تضییق حکم هست بلا شک. دقت کنید صورت دوم خب حالا اون دیگه بذارید در پایان این بحث اشاره میکنیم که مرحوم آخوند در حاشیهشون بر رسائل صفحه 112 حاشیه بر رسائلشون مراجعه کنید ببینید اونجا حرفشون با اینجا چقدر مطابقه. دیروز هم اشاره کردیم، امروز هم گفتیم اینجا مرحوم آخوند یه حرفو میزنن در بحث براءت در حاشیه رسائلشون، در همین بحث استصحاب در اون شرط سوم از شرایط استصحاب همین حرفو میزنن، میفهمن وروده، ولی در بحث براءت یه حرفی دارن که ایشون هم میخوان نحو ما حکومت رو اثبات کنن. حالا فعلا دیگه بحث خارج نیست که بریم این دوتا نظر مرحوم آخوند رو با کنار هم تطبیق بدیم، چرا اونجا اینجوری گفتن اینجا کدوم یکی درسته، اون دیگه خودتون مراجعه کنید و مطلب رو بگیرید. صورت دوم، صورت دوم این است که اماره مطابق با استصحاب باشه. اماره میگه نماز جمعه واجب، استصحابم میگه نماز جمعه واجب است. مرحوم آخوند میفرمایند خب در اینجا اماره نه تضییق میکنه موضوع استصحاب رو، نه توسعه میده، بلکه او رو تأیید میکنه. پس در اینجا چون حکومتی نیست، توسعه و تضییق نیست، ورود رو هم که شیخ انصاری قائل نیست، پس در اینجا مرحوم شیخ باید بفرماید هم دلیل استصحاب حجته و هم اماره حجته، چون حکومتی نیست، در حالی که وقتی ما دقت میکنیم در همین صورت هم میبینیم اماره موضوع استصحاب رو منتفی میکنه، میگه شکی نداری تا استصحاب جاری کنی. پس بنابراین در این صورت هم اماره مقدم بر استصحاب است از باب ورود، نه از باب حکومت. خب اینم رد کلام شیخ انصاری. و اما حدیث الحکومه فلا اصل له اصلا، اما حدیث حکومت که ما بگیم دلیل اماره حاکمه بر استصحاب، فلا اصل له اصلا، این اصلی نداره، باطله. چرا؟ فانه لا نظر لدلیلها الى مدلول دلیله اثباتا و بما هو مدلول الدلیل. زیرا دیروز در مقدمه گفتیم حکومت اینه که دلیل حاکم بیاد نظر به دلیل محکوم داشته باشه، او رو توسعه بده موضوعش یا تضییق کنه. اینجا چنین نیست. فانه شان چنین است، لا نظر لدلیلها، نظر ندارد، توسعه و تضییق نمی کند دلیل اماره به مدلول دلیل استصحاب اثباتن، اثباتن و به ما هو مدلول الدلیل، به این که این اماره مدلول دلیل است در مقام اثبات نه دلیل استصحاب رو توسعه میده موضوعشو و نه تضییق میکنه، اگرچه ثبوتن بینشون تنافیه. و این کان دالن علا الغائه معها ثبوتن و واقعن، ولو این دلیل اماره دلالت میکند بر الغاء دلیل استصحاب با وجود دلیل اماره ثبوتن و واقعا، چون عقل میگه بین این دو منافات، جمع بین این دو نمیتونی بکنی، هم استصحاب و هم اماره، اگر اماره مخالف با استصحاب باشه، لمنافات لزوم العمل بها، به خاطر اینکه منافات داره لزوم عمل به اون اماره با عمل به اون استصحاب، لوکان علا خلافها، اگر استصحاب برخلاف اماره باشه، در مقام ثبوت دلیل اماره منافی با دلیل استصحابه، چنانچه از این طرف دلیل استصحاب منافی با دلیل اماره است. کما ان قضیت دلیلهی الغا و ها کذاله، چنانچه مقتضای دلیل استصحاب هم الغا دلیل اماره است کذاله، یعنی ثبوتن و واقعا ثبوتن بین این دو تنافیه، ولی این تنافی باعث نمیشه که رابطه شون حکومت باشه، رابطه شون وروده. فان کلا من الدلیلین، هر یک از این دو تا دلیل در عالم واقع یک دیگر رو نفی میکنن، اینو قبول داریم. کلا من الدلیلین به صدد بیان ما هو وظیفتون للجاهل، هر یک از دو تا دلیل، دلیل اماره و دلیل استصحاب، در صدد بیان چیزی است که اون چیز وظیفه برای جاهله. فیترد کل منهم الاخر، پس ترد میکنن هر یک از این دو تا دلیل دیگری را در صورت مخالفت اماره با استصحاب. در مقام سقوط این دو با هم منافی هن. عقل میگه نمیتونی به هر دو عمل کنی چون اماره مخالف با استصحابه، ولی این که در عالم سقوط با هم منافی هن، لازم نیست در عالم اثبات نسبتشون حکومت باشه. نخیر، هیچ نظر نداره، توسعه و تضییق نمیکنه دلیل اماره استصحاب رو، بلکه موضوع را از بین میبره در این مورد، پس نسبت وروده. هازا مع لزوم اعتباره معها، هازا این در صورتی است که مخالف باشه اماره با استصحاب، اما اگر موافق باشه با این که لازم است شیخ انصاری معتبر بداند استصحاب را با اون اماره در صورت موافقت. مشکل شیخ انصاری اینه، اگر اماره با استصحاب موافق باشه، خب اینجا حکومت که نیست، چون دلیل اماره نه توسعه میده نه تضییق میکنه دلیل استصحاب رو، او رو تأیید میکنه. پس باید شیخ انصاری بگه هر دو معتبرن، با این شیخ انصاری هم حرفی نمیزنه. هازا با لزومه، با این که لازم شیخ انصاری معتبر بداند استصحاب رو با این اماره، بگه هر دو با هم معتبره در صورت موافقت، اگر اماره موافق با استصحاب باشه. ولا اظن ان یلتزم به القائل بالحکومه، من فکر نمی کنم که ملتزم شود به این اعتبار هر دو دلیل قائل به حکومت. یعنی شیخ انصاری بفرماید بله در صورت موافقت چون حکومت نیست هر دو معتبره، نه خیر، هر دو معتبر نیست، استصحاب معتبر نیست چون اماره وارده بر استصحابه. فهم بین المقام لا یخلو من دقتین، این مسئله می فرماین دقیق و قابل توجهه. و اما توفیق فان کان بما ذکرنا فنعم الاتفاق. وجه سوم در تقدیم اماره بر استصحاب، وجهی است که از کلمات محشی رسائل، کتاب اوثق الوسائل استفاده می شود. ایشون فرموده است اماره بر استصحاب مقدم است به خاطر جمع عرفی. مرحوم آخوند می فرمایند در این کلمه دو احتمال است، اگر مرادتون از جمع عرفی این است که اماره وارد بر استصحاب است، حرف خوبی است، همون کلامی است که ما گفتیم، شما لفظشو تغییر دادید. و اما اگر مرادتون از جمع عرفی این است که دلیل اماره میاد تخصیص میزند دلیل استصحاب رو، یا یعنی مطلب چنین می شود که گویا امام فرموده است استصحاب حجت است مگر این که اماره ای باشه. اگر مرادتون این است که تخصیص میزند دلیل اماره استصحاب رو، ما در اصول خوانده ایم تخصیص در موردی است که موضوع باقی است. شما یه فردی رو از تحت حکم خارج میکنه ولی موضوع باقیه. مثلا مولا میفرماید علما رو اکرام کن الا زید عالم رو. زید عالمه، موضوع باقی است، حکم رو ازش میگیرید. خب این میشه تخصیص. اگر مرادتون این است که در مورد اماره موضوع استصحاب باقی است ولی شارع میگه با این که یقین و شک داری اینجا به اماره عمل کن نه به استصحاب، این حرف باطله. به خاطر این که ما چند بار تکرار کردیم وقتی اماره آمد موضوع استصحاب رو از بین میبره، یعنی دیگه شک لاحق نداری. نه این که شک لاحق وجود داره ولی شما استصحاب نکن بلکه عمل کن به اماره که بشه تخصیص. پس نتیجه این شد که دلیل اماره دلیل استصحاب رو تخصیص نمیزنه بلکه وارد بر اوست و موضوع او رو از بین میبره. با ذکر این نکته مطلب پنجم هم در باب استصحاب تمام شد. خلاصه این مطلب این شد که به نظر مرحوم آخوند استصحاب در وقتی جاری است که دو شرط باشه، یکی بقای موضوع، یکی هم اماره معتبره وجود نداشته باشه. اگر اماره معتبره در مورد استصحاب باشد اماره مقدم است بر استصحاب از باب ورود. خب این دو سخت عبارت هم بخونیم. و اما توفیق، اما وجه سوم که گفتن اماره بر استصحاب مقدمه از باب توفیق و جمع عرفی، فین کان بما ذکرنا، اگر مراد از این توفیق و جمع عرفی به همون بیانی است که ما ذکر کردیم، یعنی میگید دلیل اماره وارد بر دلیل استصحاب فنعم الاتفاق. این خوب جمع عرفی است، این توفیق خوبی است، اینو قبول دارین. و امکان به تخصیص دلیلی به دلیلها، و اگر مرادتون از این جمع عرفی و توفیق به تخصیص دلیل استصحاب است به دلیل اماره، یعنی دلیل اماره میاد استصحاب رو تخصیص میزنه، میگه نقض یقین به شک نکن الا در موردی که اماره باشه، اگر اماره بود نقض یقین به شک اشکال نداره، فلا وجه له، ای وجهی نداره. لما عرفت من انه، به خاطر اون چی که شناختید شما در بیان ما از این شأن چنین است، لا یکون مع الاخذ به نقض یقین به شک، نمی باشد با اخذ به این دلیل اماره نقض یقین به شکی. اگر شما به دلیل اماره عمل کردی اصلا موضوع شک از بین می رود، نقض یقین به شک نیست، موضوع نداره اینجا. لا انه غیر منهی عن، نه این که اینجا نقض یقین به شک غیر منهی عن هست، اشکالی نداره شما به اماره اخذ کنی، تخصیص خورده، استثناء شده، در این مورد خاص نهی نداره، شما به اماره عمل کن. مع کونه من نقض یقین به شک، با اینکه موضوع باقیه، با اینکه نقض یقین به شک ولی اشکال نداره، شما به اماره عمل کن، نهی نداره نقض یقین به شک کن. نخیر، اینجا اصلا موضوع نداره، موضوع از بین رفته، لذا دیگه جای تخصیص دلیل استصحاب به دلیل اماره نمی باشد. خاتمتون مطلب ششم و آخرین مطلب از باب استصحاب خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.